12 نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام و شب بخیر به شما در ایران هر جایی که هستید و صدای ما رو میشنوید در نخستین دقیقه های شروع دوشنبه در ایران، اولین لحظه های شروع 21 اسفند ماه. به شما هم سلام میکنیم، شمایی که بیرون از ایران هستید، از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید. آزاده اسدی هستم، این مجله نیمه شب رادیو فرداست و من مثل بقیه همکارانم با شما خواهم بود با برنامه هایی که برای شما تهیه شده در طول 45 دقیقه آینده. خبرها رو بشنویم ابتدای برنامه امشب، بعد از اخبار هم با ما بمونید، براتون در مورد برنامه ها بیشتر توضیح میدم. بهروز کارونی یک بار دیگه در استودیو هست و آماده است برای خوندن خبرهای تازه. بهروز کارونی سلام و شب بخیر بهتون.
سلام آزاده عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. حدود 20 سازمان مدافع حقوق بشر در نامه‌ای به کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار تمدید مأموریت احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران شدند. قرار است این شورا در نشست خود در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در این مورد تصمیم گیری کند. از جمله سازمان‌هایی که این نامه را امضا کرده اند، عفو بین‌الملل، دیدبان حقوق بشر، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، اتحاد برای ایران، شبکه مدافعان حقوق بشر غرب آفریقا و سازمان جهانی ضد شکنجه هستند. این سازمان‌ها همچنین از کشورهای عضو شورای حقوق بشر خواستند قطعنامه‌ای در محکومیت نقض نظامند حقوق بشر در ایران تصویب کنند. رئیس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس گفت اختلال در دسترسی کاربران ایرانی به سایت‌های مانند یاهو و گوگل در دستور کار این کمیته قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری مهر، رمضان علی صبحانی فردگو گفت که تا دو روز آینده در این مورد اطلاع رسانی خواهد شد. با این همه او اشاره کرد که پیگیری ها نشان می دهد که مشکل به وجود آمده در دسترسی برخی کاربران به سایت های اینترنتی احتمالاً به دلیل قطع استفاده از پورت های VPN غیر مجاز در چند روز گذشته باشد. به گزارش مهر، دسترسی حدود 30 میلیون کاربر ایرانی به سایت های مانند گوگل و یاهو در چند روز گذشته با اختلالات بسیار همراه است و بسیاری از این کاربران امکان استفاده از موتور جستجو و پست الکترونیکی خود را ندارند. رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در مراسمی به اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دبیرخانه جنبش غیر متحدها، نشان درجه یک فرهنگ و هنر داد و وی را مردی بهاری 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 توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمود احمدی نژاد که در جشن ملی استقبال از نوروز صحبت می‌کرد، اسفندیار رحیم مشایی را صاحب اندیشه و نظریه در مسائل بنیادین و اساسی جهان و انسان و رابطه انسان با خدا و همچنین مدیریت جهانی توصیف کرد. بسیاری از اصولگرایان معتقدند که اسفندیار رحیم مشایی نامزد مورد حمایت محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران روز یکشنبه از بازداشت شریف سعیدپناه از اعضای هیئت مدیره این تشکل کارگری توسط ماموران امنیتی در سنندج خبر داد. بر اساس این گزارش، آقای سعیدپناه قبلا در دی ماه سال گذشته بازداشت و آخرین جلسه دادگاه او روز 5 اسفند ماه سال جاری برگزار شده بود. پیش از این نیز 5 عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری به نام‌های وفا قادری، خالد حسینی، علی آزادی، بهزاد فرج‌اللهی و حامد محمود نژاد در سنندج بازداشت شده بودند. این دو تشکل کارگری خواستار آزادی تمام فعالان کارگر زندانی شدند. آزاده جان.
بهروز کارونی، متشکرم. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله نیمه شب، ما در انتهای مجله هم باز هم خبر خواهیم داشت. خبرهای تازه رو میتونید از طریق سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه، سکوت شورای رقابت مرجع رسمی قیمت‌گذاری خودرو و اعلام آمادگی خودروسازان برای کاهش قیمت ماشین در ایران.
وزارت صنایع مدیریت این رو به عهده بگیره و قیمت رو قطعاً کمتر از اون قیمتی که در هفته‌های گذشته بوده.
ثبت روش‌های شکار کپک بختیاری در بین این قوم از سوی میراث فرهنگی.
چرا مثلا خانه سردار اسد یا خانه سردار مریم رو سازمان میراث فرهنگی ثبت نمی‌کنه به عنوان خانه مشروطه بختیاری؟ این پرنده زیبا نسلش رو به انقراض ساخت.
برگزاری غیرعلنی دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان کهریزک و اظهارات سعید مرتضوی درباره صلاحیت نداشتن دادگاه و تعطیلی چند کارخانه، اخراج کارگران همراه با سه تجمع کارگری در ایران. همراه ما بمونید، در کنار برنامه به صدای دیگر بیشتر میشنوید. خبرگزاری ایلنا در یک روز از برگزاری سه تجمع کارگری، اخراج کارگران از چهار کارخانه و تعطیلی چندین کارخانه خبر داد. این خبرگزاری روز شنبه هم اعلام کرد که کارخانه یخچال‌سازی ایران پویا جنرال استیل سابق تعطیل شده. خبرگزاری تسنیم هم از تعطیل شدن 60% کارخانه های فراوری گوشت خبر داده. جزئیات بیشتر رو در گزارش رضا ولی‌زاده بشنویم.
روز شنبه و یک شنبه 19 و 20 اسفند ماه برای کارگران ایرانی روزهای پرماجرایی بود. در اهواز صبح یک شنبه بیش از 70 نفر از کارگران کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز برای چهارمین بار در دو هفته اخیر در مقابل استانداری اهواز تجمع کردند. آنها 26 ماه است که حقوق خود را دریافت نکردند. حسن لویمی نماینده کارگران قند و تصفیه شکر اهواز در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است که بانک‌های ملی و ملت مالکین قبلی این کارخانه بودند که با استناد به مسببه هیئت دولت آن را به وزارت صنایع و معادن فروختند. به گفته نماینده کارگران قند و تصفیه شکر اهواز، اکنون کارخانه در وضعیت تعطیلی کامل قرار دارد و هیچ کدام از طرفین مسئولیتی در قبال مشکلات این کارخانه و کارگران بیکار بر عهده نمی گیرند. اما در تهران صبح روز یک شنبه بیش از 700 کارگر کارخانه های 1 و 2 صنایع فلزی ایران برای تجمع به مقابل ساختمان استانداری تهران در خیابان بهار رفتند. آنها هم به دریافت نکردن 4 ماه حقوق معوقه به همراه عیدی و پاداش پایان سال اعتراض دارند و با چند خیابان فاصله از کارگران کارخانه های صنایع فلزی ایران، تعدادی از کامیونداران در خیابان بهارستان و مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند تا به تحویل نگرفتن کامیون های جدیدشان اعتراض کنند. اما در شمال ایران، یعنی در استان گیلان و شهر رشت، کارگران ماجراهای دیگری داشتند. به گفته جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی، نماینده مردم رشت، کارخانه های چوکا، فولاد، خاور و ایران پوپلین کارگران خود را اخراج کردند. نماینده مردم رشت به خبرگزاری ایلنا گفته است این کارخانه ها به دلیل تعهد شکنی دولت در پرداخت سهم تولید بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها با مشکلاتی جدی مواجه شده و در آستانه تعطیلی کامل قرار گرفتند. آن سوتر تعطیلی کارخانه در تهران هم خبرساز شد. آن هم یک کارخانه یخچالسازی 55 ساله به نام ایران پویا یا همان جنرال استیل سابق. سهراب غنبری دبیر خانه کارگر غرب تهران به خبرگزاری ایلنا گفت کارخانه یخچالسازی ایران پویا وابسته به بنیاد مستضعفان سازنده انواع یخچال و پروفیل آلومینیومی به دلایلی که اعلام نشده است امروز به طور رسمی تعطیل اعلام شد. به گفته دبیر خانه کارگر غرب تهران روز شنبه 19 اسفند از تمامی کارگران رسمی و قراردادی شاغل در کارخانه یخچالسازی ایران پویا خواسته شده است که دیگر به محل کار نیایند. و باز هم در تهران مدیرعامل تعاونی تولید کنندگان فراورده های گوشتی سید محمد موسوی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم از تعطیل و نیمه تعطیل شدن 60% کارخانه های فراوری گوشت خبر داد. به گفته مدیرعامل تعاونی تولید کنندگان فراورده های گوشتی در 2 سال گذشته حدود 600 هزار نفر و با خانواده آنها حدود 3 میلیون نفر از طریق این صنعت امرار معاش می کردند. این در حالی است که اکنون 30% کارخانه ها تعطیل، 30% نیمه تعطیل و تنها 40% با وجود مشکلات متعدد فعال هستند. سال 1391 از سوی آیت الله خامنه ای به عنوان سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده بود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
همچنان از رادیو فردا در مجله نیمه شب با شما هستیم. چندین گزارش و گفتگوی دیگه خواهیم داشت که به ترتیب در ادامه خواهید شنید. یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفته که سفرهای استانی محمود احمدی نژاد به خاطر کاهش استقبال مردم از رئیس جمهوری تعطیل شده. محمد دهخان در این زمینه اضافه کرده که آقای احمدی نژاد جایگاه خودش رو بین نیروهای انقلابی از دست داده. این نماینده مجلس همینطور از دلجویی رئیس جمهوری ایران از مادر هوگو چاوز رئیس جمهوری درگذشته ونزوئلا انتقاد بسیار شدیدی کرده. از رضا جمالی بشنویم.
محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی علت تعطیلی سفرهای استانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران را خانه نشینی 11 روز پس از عزل و نصب دوباره وزیر اطلاعات و برملا شدن به گفته او مقاصد جریان انحرافی می‌داند. این نماینده مجلس می‌گوید وقتی اعضای دولت متوجه شدند استقبال مردم کم شده و همچنین گرانی‌ها و مشکلات اقتصادی بسیار زیاد شده است، تصمیم گرفتند که به سفرهای استانی نروند. آقای دهقان افزود که آقای احمدی نژاد جایگاه خود را بین نیروهای انقلاب از دست داده و با استقبال بسیار کمی مواجه شده است. محمود احمدی نژاد در جریان رقابت‌های انتخاباتی نهمین دوره ریاست جمهوری سال 84 یکی از برنامه‌هایش را انجام سفرهای استانی اعلام کرد تا به گفته خود از نزدیک با مردم در ارتباط باشد. وی در جریان انتخابات سال 88 هم بر ادامه سفرهای استانیش تأکید کرده بود. طبق گزارش‌های منتشر شده وی از سال 1384 تا کنون بیش از 70 سفر استانی انجام داده است. با این حال محمد دهخان نماینده طرقبه و چناران در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه گفت که دولت در سفرهای استانی در صدد بوده تا القا کند اعتبارات اختصاص داده شده به استانها به خاطر سفر رئیس جمهوری بوده، در حالی که این اعتبارات از بودجه‌های تصویب شده مجلس برای استانها بوده است. پیش از این نیز روزنامه مغرب با اشاره به توقف سفرهای استانی محمود احمدی نژاد گزارش کرده بود که دولت نتوانسته است تمام مصوبات خود را اجرا کند و به همین دلیل این سفرها با موفقیت چندانی روبرو نبوده است. انتقادهای روز یکشنبه محمد دهخان از محمود احمدی نژاد و دولت در حالی ابراز شد که روز شنبه هفته جاری هم این عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از نحوه دلجویی محمود احمدی نژاد از مادر هوگو چاوز رئیس جمهوری درگذشته ونزوئلا انتقاد کرده بود. به گزارش سایت خانه ملت آقای دهخان در این مورد گفت که باید علما و مراجع در مورد عملکرد اخیر رئیس جمهوری وارد میدان شده و به طور جدی با او برخورد کنند. انتشار عکسی از نحوه دلجویی محمود احمدی نژاد از مادر هوگو چاوز انتقاد شماری از نمایندگان مجلس را برانگیخته است. اما معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران محمد رضا میرتاج الدینی میگوید که آقای احمدی نژاد تنها به ابراز احساسات مادر چاوز پاسخ داده است.
از فضای مجلس در ایران و ماجراهای مربوط به هوگو چاوز فاصله بگیریم، بریم سراغ خودروسازان ایرانی که اعلام کردند قیمت خودروهاشون رو از 500 هزار تومان تا 4 میلیون تومان کاهش میدند. شورای رقابت که تنها مرجع رسمی قیمت گذاری خودرو محسوب میشه هنوز نظر خودش رو در این مورد اعلام نکرده. علیرضا کرمانی و جزئیات بیشتر.
محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد از مدیران عامل سایپا و ایران خودرو خواست تا به رئیس جمهوری، دولت و مردم عیدی بدهند و قیمت خودرو را از 500 هزار تومان تا 4 میلیون تومان کاهش دهند. حدود ظهر روز یکشنبه خبرگزاری‌های ایرانی خبر دادند مدیران عامل سایپا و ایران خودرو دستور معاون اول رئیس جمهوری اسلامی را اجرا می‌کنند و از شامگاه یکشنبه قیمت‌ها به همان میزان کاهش می‌یابد. اما همزمان جمشید پژویان رئیس شورای رقابت که قیمت‌گذاری خودرو را تنها وظیفه این شورا می‌داند و نه هیچ دستگاه دیگری به شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت
شورای رقابت میره به سمت اینکه دستورالعمل قیمت رو خودش استخراج کنه، فقط بابت اینی که بخواد معاملاتی انجام بشه خرید و فروش در بازار متوقف نشه شورای رقابت توصیه میکنه که وزارت صنایع مدیریت این رو به عهده بگیره و قیمت رو قطعاً کمتر از اون قیمتی که در هفته‌های گذشته بوده
ساعت به 2 بعد از ظهر نرسیده بود که سعید مدنی مدیر عامل سایپا در جمع خبرنگاران گفت در جلسه شورای رقابت درباره چارچوب قیمتگذاری بحث و بررسی خواهد شد، اما کاهش قیمت همان 500 هزار تومان تا 4 میلیون تومان است که معاون اول رئیس جمهوری دستور داده. اما جمشید پژویان رئیس شورای رقابت که پیشتر اعلام کرده بود تفاهم لازم صورت گرفته که خودروسازان تا ابلاغ قیمت‌های جدید بتوانند بازار شب عید را مدیریت کنند، از اینکه خودروسازان سعی می‌کنند شورای رقابت را دور بزنند انتقاد هم کرد.
به جای اینکه اطلاعات خودروسازها به ما بدند، دور زدن رفتن با در واقع وزارت صنایع به توافقهایی برسن. بدیهی است اونها فکر کردن که در اون جهت بهتر میتوانند در واقع به اهدافشون برسن.
در حالی که محمود احمدی نژاد از دستگاه‌های دولتی جز شورای رقابت سلب اختیار کرده که در قیمتگذاری خود را دخالت نکنند، روز یکشنبه معلوم نشد که چرا معاون اول او خودش الگوی کاهش قیمت خودرو را تعیین و اعلام میکند. این بار اول نیست که ناهماهنگی میان رئیس جمهوری اسلامی ایران و معاون اول او در این زمینه به چشم می‌خورد. در آخرین گفتگوی زنده تلویزیونی که محمود احمدی نژاد از افزایش انفجاری قیمت خودرو انتقاد کرد، از مصوبه‌ای که به امضای معاون اول او و برای تغییر مبنای قیمت‌گذاری بر مبنای ارز مبادله‌ای امضا شده بود، ابراز بی‌اطلاعی کرد. روز یکشنبه جمشید پژویان رئیس شورای رقابت تهدید هم کرد که اگر لازم باشد کنفرانسی خبری ترتیب خواهد داد.
من اگر این وضعیت بخواد ادامه داشته باشه، اون موقع شاید یه مصاحبه مطبوعاتی رو بابت همین در واقع بی‌توجهی که به مرکز ملی رقابت میشه تشکیل بدم در آینده، که امیدوارم پیش نیاد.
به هر حال تا اینجای کار قرار است خودروسازان قیمت‌هایشان را بر مبنای کاهش 500 هزار تا 4 میلیون تومانی اعلام کنند. قیمت‌هایی که معلوم نیست در صورت مغایرت با مصوبه شورای رقابت باز هم دست خوش تغییر خواهد شد یا حرف معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و کاهش قیمت‌ها در همین حد.
خودروسازان اعلام کردن که قیمت خودروهاشون رو از 500 هزار تومان تا 4 میلیون تومان کاهش میدن. علیرضا کرمانی در این مورد گزارش میداد. شما در مورد این موضوع چی فکر میکنید و همینطور در مورد مسائلی که فکر میکنید باید در موردش حرف بزنید؟
میگم 45 دقیقه ترانه پخش میکنید، میخواد یه رو اخبار بذارید، سه بار تبلیغ پخش میکنید، بابا یه رو میخواد اخبار بذارید، قشنگ اخباری گزارشی، بعد 45 دقیقه وقت دارید هرچی دوست دارید پخش کنید. نیم ساعت میشینیم به رادیو ور میریم تو خشخش و تو پارازیت صدا شما رو گوش کنیم، اخباری درست گوش کنیم واقعی.
آقای لاریجانی در مجلس جمهوری اسلامی که بلند میشی صحبت میکنی، آقا ملت ایران و ایران با شما زمین تا آسمان فرق میکنن، چرا نمیخواهید بفهمید؟ برگرد برو همون زادگاه تو عراق، شما برای ملت ایران تصمیم گیرنده نیستید.
آقایونی که با رهبری نایب امام زمان حکومت رو در اختیار دارید، دیگه دم خروس انقدر بزرگ و نمایان شده که دیگه با هیچ زبونی نمیشه قسم از حضرت عباس رو باور کرد. با تشکر شما.
خواستم بگم قرآن هم هر جا سواز کنی به خودی بیشتر جاهاش نوشته جرایات و وحشیگری ها رو نکنیم. اینا این پادشاهی است که خداوند داره. حالا شما دیگه چی کاره یا با همم یه خواستم عرض کنم.
میتونید به این شماره زنگ بزنید و روی پیامگیر رادیو فردا پیغام بگذارید، 2042-02-21-12-21-12. دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان بازداشتگاه کهریزک روز یکشنبه به شکل غیر علنی برگزار شد. خانواده شاکیان پرونده کهریزک خواستار برگزاری دادگاه به صورت علنی هستند. سعید مرتضوی یکی از متهمان این پرونده بعد از پایان جلسه دادگاه به خبرنگاران گفته که دادگاه و شخص رئیس دادگاه صلاحیت رسیدگی به این پرونده رو ندارند. اون همینطور گفته غیر علنی بودن دادگاه در واقع به ضرر متهم ها است. فرین عاصمی.
خبرگزاری ایسنا گزارش داده که سعید مرتضوی در ساعت 9:20 دقیقه صبح و پیش از آغاز جلسه دوم دادگاه در محل استقرار خبرنگاران در بیرون دادگاه حاضر شد و اجازه داد که عکاس‌ها از او عکس بگیرند. آقای مرتضوی پس از پایان جلسه دوم دادگاه هم در جمع خبرنگاران حاضر شد و به گزارش خبرگزاری مهر گفت که هنگام وقوع حادثه کهریزک در مرخصی بوده و اتهام مشارکت و معاونت در قتل علیه او صحیح نیست و دستورات مبنی بر بازداشت موقت و تایید بازداشت موقت را قضات دیگری دادند. خبرگزاری مهر می‌افزاید که آقای مرتضوی به خبرنگاران گفته که در این جلسه به کیفرخواست صادر اعتراض کرده و حدود 40 صفحه لایحه دفاعی تنظیم کرده که فرصت خواندن 27 صفحه آن را در جلسه دوم پیدا کرده و بقیه را در جلسه سوم دادگاه یعنی روز دوشنبه 21 اسفند ماه می‌خواند. سعید مرتضوی درباره دلیل غیرعلنی برگزار شدن دادگاه به خبرنگاران گفت که این موضوع به تشخیص رئیس دادگاه است و او خود را برای دفاع علنی آماده کرده بود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سعید مرتضوی همچنین گفت غیر علنی برگزار شدن جلسه دادگاه به ضرر متهمان بوده و آنها نتوانستند مطالبات خود را به صورت علنی مطرح کنند. خبرگزاری فارس هم گزارش داده که دادستان سابق تهران پس از خروج از دادگاه گفته که دادگاه صلاحیت رسیدگی به پرونده کهریزک را ندارد. آقای مرتضوی عدم صلاحیت شخص رئیس دادگاه را یکی از ضعف‌های این دادگاه اعلام کرده است. در همین حال عبدالحسین روح الامینی پدر محسن روح الامینی از قربانیان حادثه کهریزک پس از دومین جلسه دادگاه گفت هیچ آثاری از پشیمانی در چهره مرتضوی مشاهده نمی‌شد. به گزارش خبرگزاری مهر عبدالحسین روح الامینی درباره دومین جلسه دادگاه قضات تعلیق شده کهریزک گفت که چطور یک فردی که مسئول است در دوران ماجرای انتخابات 88 برای دفاع از دکترای خود به مرخصی می رود. آقای روح الامینی همچنین گفت متهمان در جلسه دادگاه همه اتهامات را رد کردند و هیچ تقصیری نداشتند و حتما فرزندان ما با شهاب سنگ کشته شدند. سعید مرتضوی، حسن زارع دهنوی مشهور به قاضی حداد و علی اکبر حیدری فر متهمند به طور غیرقانونی دستور انتقال بازداشت شدگان را به بازداشتگاه کهریزک دادند و در شکنجه منجر به قتل آنها دست داشتند. این سه نفر به دلیل آنچه تخلفشان در پرونده کهریزک خوانده شده از سمت‌های خود در قوه قضاییه تعلیق شدند. در کیفرخواستی که دادستانی تهران اوایل اسفند ماه منتشر کرد، اتهام این قضات مشارکت در بازداشت غیرقانونی و معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع عنوان شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، پیش از برگزاری جلسه اول دادگاه، غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل ایران اعلام کرده بود که به سعید مرتضوی معاونت در قتل تفهیم اتهام شده است. محسن روح‌الامینی، امیر جوادی فر و محمد کامرانی سه نفر از کشته شدگان در بازداشتگاه کهریزک هستند که در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت و به بازداشتگاه کهریزک در حاشیه تهران منتقل شدند، جایی که مقام‌های ایران آن را فاقد استانداردهای لازم توصیف کردند و در نهایت با انتشار اخباری مبنی بر شکنجه و کشته شدن بعضی از بازداشت شده‌ها این بازداشتگاه به دستور آیت الله علی خامنه‌ای تعطیل شد.
فرین عاصمی گزارش می‌داد. اما در مورد برنامه مستند رادیو فردا بشنوید درباره سعید مرتضوی.
تأکید داشت که این حالت تهدید خودش رو به طور شخصی اعلام بکنه.
وفاداری کاملش رو به آقای خامنه‌ای حفظ کرده بود.
میگفتن که کلا بیاره سر می آورد.
نماد دروغگوییه، فریبکاریه.
گاهی ساعت یکی از شب به همسرای ماها تلفن می‌کرد.
پرونده یک قاضی. داستان سعید مرتضوی را جمعه ها ساعت 9 شب به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.
ما به گونه ای با اینا برخورد میکنیم که اونها به عبرت بگیرن.
بخش دوم این برنامه جمعه‌ای که گذشت پخش شد و از طریق صفحه فیسبوک ما میتونید این برنامه رو پیدا کنید و بشنوید. تکرارش هم در هفته‌ای که در پیش رو هست پخش خواهد شد. در ونزوئلا بعد از مرگ هوگو چاوز و ادای سوگند نیکولاس مادورو به عنوان رئیس جمهوری موقت این کشور، قرار شده که انتخابات جدیدی برای تعیین رئیس جمهوری آینده در روز 25 فروردین ماه برگزار بشه. جمشید زند.
یک روز پس از ادای سوگند نیکولاس مادورو، معاون هوگو چاوز به عنوان رئیس جمهوری موقت ونزوئلا، شورای انتخاباتی این کشور اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری روز 25 فروردین ماه برگزار خواهد شد. به گفته این شورا، کاندیداها می توانند از 13 تا 22 فروردین ماه دست به تبلیغات انتخاباتی بزنند. در حالی که نیکولاس مادورو به عنوان پیرو هوگو چاوز برای این انتخابات اعلام آمادگی کرده، ائتلاف اصلی اپوزیسیون این کشور نیز ساعتی پس از مشخص شدن زمان برگزاری انتخابات اعلام کرد که به اتفاق آرا انریک کاپریلس رادونسکی را به عنوان نامزد خود در نظر گرفته است. در جریان انتخابات پیشین ریاست جمهوری ونزوئلا که مهر ماه سال جاری برگزار شد، انریک کاپریلس 40 ساله رقیب هوگو چاوز بود که با کسب 44% آرا، گرچه نسبت به دیگر کاندیداهای اپوزیسیون بیشترین آرا را به دست آورد، ولی نتوانست بر هوگو چاوز غلبه کند. کاپریلس که فرمانداری ایالت میراندای ونزوئلا را بر عهده دارد، روز شنبه در توییتر خود نوشت که به پیشنهاد شرکت در انتخابات فکر می‌کند. به دنبال مرگ هوگو چاوز در روز 15 اسفند و با اعلام زمان برگزاری انتخابات، جدال‌های سیاسی در ونزوئلا آغاز شده است. نیکولاس مادوروی 50 ساله که هوگو چاوز شخصاً پیش از مرگ او را به عنوان جایگزین خود انتخاب کرد و از مردم خواست تا از او حمایت کنند، روز جمعه در مراسم ادای سوگند بر وفاداری مطلق خود به هوگو چاوز تأکید کرد و به گروه‌های اپوزیسیون حمله کرد. به دنبال آن انریک کاپریلس آقای مادورو را دروغگو خواند و گفت هیچ کس او را برای ریاست جمهوری انتخاب نکرده و مردم به او رأی ندادند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
26 دقیقه بامداد در تهران یک گفتگو بشنویم. در ادامه سازمان میراث فرهنگی روش‌های شکار کپک دری بختیاری در بین اقوام بختیاری رو به عنوان میراث معنوی و ملی ثبت کرده و این مسئله با اعتراض بعضی از مدافعان حقوق حیوانات در ایران مواجه شده. در مورد این موضوع بشنویم در گفتگوی محمد زرقامی کرده با شاهین سپنتا، عضو انجمن حمایت از حیوانات.
در خبرها آمده بود که سازمان میراث فرهنگی دو پرونده را در رابطه با مردم بختیاری در فهرست میراث معنوی کشور ثبت کرده. یکی پرونده شکار در میان بختیاری ها و دیگری پرونده شکار کپک دری بختیاری در میان این مردم. و دلایلی هم که مسئولان سازمان میراث فرهنگی برای این اقدام خودشون مطرح کردن این بوده که شکار از دیروز در بین مردم بختیاری جایگاه خاص خودش رو داشته و نشان از بناوری و قیوم‌مردی و شجاعت این مردم داره. از هر زاویه‌ای که ما به این قضیه نگاه می‌کنیم، به نظر ما یک اقدام شتاب‌زده و غیر کارشناسی و نشانه بدتلیدگی.
دلیلتون چیه برای اینکه فکر می‌کنید که سازمان میراث فرهنگی یک اقدام به گفته شما شتاب‌زده‌ای رو انجام داده در ثبت فنون شکار کپک در بختیاری به عنوان یک میراث معنوی ملی برای یک قوم؟
میراث معنوی ملی یعنی دیگه متعلق به تمام ایرانیان هست. می‌دونید خب در حال در گذشته شکار بخش از زندگی مردم بختیاری و همه مردم نواحی مختلف ایران بوده، ولی اینکه ما بیایم شکار یک موجود رو به عنوان میراث معنوی اون مردم و به عنوان میراث معنوی یک ملت بخوایم ثبت برسونیم، به نظر ما نشانه بدتلیدگیه. دلیل اینکه برای این آوردن گفتم که نشانه غیورمردی و دلاوری مردم بختیاریه، اما واقعیت اینجاست که اگر در زمانی کشتن کفش و شکار کفش جزی از فرهنگ یک مردم بود، امروز دیگه خیلی این کار به عنوان یک ارزش یا به عنوان یک امتیاز شناخته نمیشه. اگر قرار از غیورمردی دلاوری مردم بختیاری صحبت به میون بیاد، به نظر ما بهتره که اشاره داشته باشیم به مبارزات اونها در جریان انقلاب مشروطه یا در جریان نهضت ملی. چرا مثلا خانه سردار اسد یا خانه سردار مریم رو سازمان میراث فرهنگی ثبت نمیکنه به عنوان خانه مشروطه بختیاری؟ از طرفی دیگه دنیای امروز نمیپسنده و با این قضیه کنار نمیاد وقتی که نسل یک پرنده مثل کپک دری بختیاری در حال انقراض هست، ما بیایم و نحوه شکار اون رو ثبت بکنیم. متاسفانه در حال حاضر به خاطر شکار بی‌رویه‌ای که انجام شده، این پرنده زیبا نسلش رو به انقراض هست، چه در مناطق حفاظت شده و چه در مناطق شکار ممنوع. 4 سال پیش سازمان حفاظت محیط زیست اومد و کپک دری رو به عنوان نماد نهاد جانوری استان چهارمحال بختیاری ثبت کرد تا ارزش‌های موجود در این پرنده زیبا رو به مردم یادآوری کنه.
با توجه به همین مسئله که الان بهش اشاره کردید، فکر می‌کنید که ثبت این میتونه دلیلی بشه که سازمان میراث فرهنگی از این اقدام خودش منصرف بشه؟
والا من نمیدونم واقعا سازوکار این که بتونیم یه چیزی رو که سرتوشه اگر بخوایم اون رو از فهرست در بیاریم واقعا به چه صورته. همینم باید با احتیاط صورت بگیره، چون ممکنه فردا خیلی چیزایی هم که به حق در فهرست میراث معنوی ثبت شدن باز بخوام به دلایلی اینها رو از ثبت خارج بکنم و یه بدعت ناجور بشه. من امیدوارم که سازمان میراث فرهنگی این پیشنهاد خودش و این مصوبه خودش رو پس بگیره و شکارکت رو از فهرست میراث فرهنگی کشور خارج بکنه.
ثبت روش‌های شکار کبک بختیاری در بین اقوام بختیاری از طرف میراث فرهنگی موضوع گفتگوی محمد زرقانی بود از رادیو فردا با شاهین سفنتا، عضو انجمن حمایت از حیوانات استان اصفهان.
به رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد در تهران. سلام دوباره به شما. اگر با ما بودید در طول نیم ساعت گذشته، امیدواریم که همچنان شرایطو داشته باشید و همراه ما بمونید. اگر هم به تازگی به ما پیوستید، شب شما بخیر. در 15 دقیقه باقی مونده از برنامه امشب مجله نیمه شب رادیو فردا، بخش دیگه ای از برنامه صدای دیگر رو میشنوید. در مورد این برنامه بعد از اخبار توضیح میدم. خبرها رو بشنویم. ابتدا با همکارم رضا ولی‌زاده. سلام بر تو.
سلام به تو آزاده و همینطور شنوندگان عزیز رادیو فردا. حدود 20 سازمان مدافع حقوق بشر در نامه‌ای به هیئت‌های نمایندگی کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار تمدید مأموریت احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران شدند. قرار است این شورا در نشست خود در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در این مورد تصمیم گیری کند. این سازمان‌ها همچنین از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستند قطعنامه‌ای در محکومیت نقض نظاممند حقوق بشر در ایران تصویب کنند. رئیس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس گفت اختلال در دسترسی کاربران ایرانی به سایت‌های مانند یاهو و گوگل در دستور کار کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری مهر، رمضان‌علی صبحانی فردگو گفت که تا 2 روز آینده در این مورد اطلاع رسانی خواهد شد. با این همه او اشاره کرد که پیگیری ها نشان می دهد مشکل به وجود آمده در دسترسی برخی کاربران به سایت های اینترنتی، احتمالاً به دلیل قطع استفاده از پورت های وی پی ان غیر مجاز در چند روز گذشته باشد. به گزارش مهر، دسترسی حدود 30 میلیون کاربر ایرانی به سایت های مانند گوگل و یاهو در چند روز گذشته با اختلالات بسیار همراه است و بسیاری از این کاربران امکان استفاده از موتور جستجو و پست الکترونیک خود را ندارند. رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در مراسمی به اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دبیرخانه جنبش غیرمتعهدها، نشان درجه 1 فرهنگ و هنر داد و وی را مردی بهاری، بهاری و بهاری توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمود احمدی نژاد که در جشن ملی استقبال از نوروز صحبت می‌کرد، اسفندیار رحیم مشایی را صاحب اندیشه و نظریه در مسائل بنیادین و اساسی جهان و انسان و رابطه انسان با خدا و همچنین مدیریت جهانی توصیف کرد. بسیاری از اصولگرایان معتقدند که اسفندیار رحیم مشایی نامزد مورد حمایت محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده است. اسفندیار رحیم مشایی از نزدیکترین افراد به محمود احمدی نژاد به شمار می رود و در سالهای گذشته بارها موضوع انتقاد اصولگرایان و چهره ها و نهادهای مذهبی بوده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران روز یکشنبه از بازداشت شریف ساعد پناه از اعضای هیئت مدیره این تشکل کارگری خبر داد. توسط ماموران امنیتی در سنندج این فرد بازداشت شد.
متشکرم رضا ولی‌زاده. خبرها رو شنیدید، اما بریم سراغ مجله زنان. ما درباره توی برنامه هفتگی رادیو فردا در مورد زنها میشنوید. تا 10 دقیقه آینده با رویا کریمی مجد همراه باشید. هر جا که هستید همراه ما بمونید. شب روز بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر در ویژه برنامه روز جهانی زن میزبان شما خواهم بود. مارس 2013 روز جهانی زن را هم پشت سر گذاشتیم. با اینکه بیش از یک قرن از آغاز مبارزه زنان برای دستیابی به برابری می‌گذرد، اما همچنان زنان در کشورهای مختلف از این فرصت جهانی استفاده می‌کنند تا بر خواسته‌های خود پافشاری کنند. اما امسال بانکیمون دبیرکل سازمان ملل در بیانیه خود از مردم جهان خواست تا به خشونت علیه زنان پایان دهند، خشونتی که حتی در پیشرفته‌ترین و دموکرات‌ترین کشورهای جهان نیز همچنان قربانی می‌گیرد. آنچه شنیدید بخشی از ترانه‌ای بود که به همت چند تن از فعالان حقوق زنان به مناسبت 8 مارس منتشر شد. در ایران اما، کشوری که در آن روز جهانی زن به رسمیت شناخته نمی شود و به طور رسمی هیچ مراسمی در آن برگزار نمی شود، زنان در شهرهای مختلف و حتی زندانها به پاسداشت این روز پرداختند. رسانه ها از ایران گزارش دادند که بیش از 30 تن از زنان زندانی در بند زنان زندان اوین مراسم بزرگداشت روز 18 اسفند ماه روز جهانی زن را برگزار کردند. وبسایت جرس نوشته است که این مراسم با مروری بر تاریخچه 8 مارس آغاز شده و زندانیان سیاسی از این روز به عنوان رخدادی جهانی در حوزه زنان یاد کردند، روزی که زنان برای دستیابی به دنیایی برابر برای همه انسان‌ها تلاش کردند. از بند زنانی که افرادی چون نسرین ستوده، حقوقدان و فعال جنبش زنان، ژیلا بنی یعقوب روزنامه‌نگار و سردبیر وبسایت کانون زنان ایرانی، حکیمه شکری و ژیلا کرمزاده مکوندی از مادران پارک لاله و شیوا نظرآهاری فعال حقوق بشر و فعال جنبش زنان در آن زندانی باشند، برگزاری چنین مراسمی چندان هم دور از ذهن نیست. امسال نیز همچون سالهای گذشته مراسم گرامی داشته روز جهانی زن در شهر رشت برگزار شد. در این مراسم گزارشی از فعالیت‌های گروه زنان روشنک در یک سال گذشته ارائه گردید. همچنین فعالان زنان صدها دفترچه که حاوی مقالات برابری خواهانه به مناسبت 8 مارس بود در میان مردم رشت توزیع کردند. در شهر سنندج نیز بروشورهایی به مناسبت 8 مارس در سطح وسیعی توزیع شد. خبرهای پراکنده هم از برگزاری روز زن در تهران منتشر شد. مراسمی که تحت فشارهای فزاینده امنیتی در خانه ها و در جمع های کوچک برگزار شده، اما برگزاری همین مراسم هم نشان می دهد که فعالان مسائل زنان در ایران با همه محدودیت ها به تلاش های خود ادامه می دهند. تلاش هایی که به گفته مهرداد درویش‌پور قابل ستایش است.
اگرچه موارد کنش ها در سال گذشته ممکنه محدود بوده باشه، اما باید در نظر گرفت که خود این فشارها فوق‌العاده مهمه و اساسا نظر من بر اینه که نه فقط در سطح داخل کشور بلکه در سطح افکار بین‌المللی و ایرانیان خارج از کشور ما میباید یک تمرکز ویژه‌ای رو بر سر حقوق زنان و جنبش زنان داشته باشیم. هرچه این توجه رسانه ها، محافل حقوق بشری و نهادهای مدنی و جنبش های مدنی در ایران به حقوق زنان بیشتر باشه، طبیعتا امکان این که جنبش زنان احساس تنها بودن نکنه و بتونه با قدرت بیشتری عمل بکنه بیشتر خواهد بود. من کلا به جنبش زنان به عنوان پیش قراولان گذار به مدرنیته در ایران بسیار خوشبینم و اون رو یکی از سالمترین، مقاومترین و بالندترین جنبش های اجتماعی ایران میدونم که به هیچ وجه فکر نمی کنم که به سادگی قادر باشه حکومت اون رو محو کنه و یا به حاشیه برونه.
اما این فقط فعالان مسائل زنان در ایران نیستند که برای دست یافتن به حقوق برابر تلاش می‌کنند. آنگونه که فرشاد محمدی روزنامه‌نگار ساکن ترکیه گزارش می‌دهد، فمینیست‌های این کشور نیز از فرصت روز جهانی زن استفاده کردند تا صدای خود را به گوش حاکمان برسانند.
اکثر گروه‌های مدافع حقوق زنان برای امروز فراخوان‌هایی رو منتشر کرده بودند. از روزهای قبل هم این گروه‌ها با چسبوندن پلاکارد و پوسترهایی به در دیوارهای منطقه کیزیلای در آنکارا اعلام کرده بودند که امروز می‌خوان مراسم 8 مارس رو برگزار بکنند. زنان فمینیست ترکیه مشخصا خواستار سهم سیاسی از منازعات موجود در ترکیه هستند، همون خواسته هایی که جنبش فمینیستی در اکثر نقاط دنیا از جمله برابری جویی و یا لغو قوانین تبعیض آمیز و یا متوقف شدن خشونت علیه زنان، این جور شعارها رو من مرتب دارم میبینم.
کمی آن سوتر در روسیه نیز روز جهانی زن فرصتی است تا فعالان مسائل زنان خواسته های خود را مطرح کنند. آنا رایسکایا خبرنگار رادیو فردا گزارش میدهد.
امسال شعار بین المللی در روز جهانی زن چنین انتخاب شده: قولها و وعده ها باید عملی شود، زمانم رسیده تا خشونت علیه زنان پایان یابد. در آستانه این روز عده از نمایندگان دومای روسیه لایحه را ثبت کردند که به مسئله خشونت خانوادگی رسیدگی میکند، اما به اذعان خود این نمایندگان تصویب این قانون در آینده نزدیک بعید به نظر میرسد. لاریسا پانارینا فعال سازمان آننا که مهمترین NGO مدافع حقوق زنان در روسیه است، این سهل‌انگاری از سوی قانونگذاران را عجیب نمی‌داند.
безусловно общественные организации российские очень озабочены этой проблемой, в особенности те, которые занимаются
именно بیشک سازمان‌های غیر دولتی روسیه به ویژه آنهایی که فعالیتشان بر امور زنان متمرکز است، نگران این مسئله اند. ما برها پیشنهادهای خود را به دوما فرستاده‌ایم و در تهیه آخرین لایحه نیز مشارکت کردیم، اما تا به حال فقط وعده شنیده‌ایم و این بار نیز پاسخی که گرفته‌ایم شاید بوده. متاسفانه دولت این مسئله را به رغم آمار وحشتناکی که خود منتشر می‌کند جدی نمی‌گیرد.
достаточно ужасающую статистику, которую само же государство уже стало озвучивать.
آمار رسمی حاکی از آن است که 40% جنایت‌های سنگین در روسیه در خانواده‌ها رخ می‌دهد.
اما حتی در کشورهای اروپایی و حتی در سرزمینی که بسیاری از فمینیست‌های مطرح جهان در آنجا پا گرفتند نیز، روز 8 مارس فرصتی است برای مطرح کردن خواسته‌های زنان. سود راد، فعال مسائل زنان در پاریس، از خواسته‌های زنان فرانسوی در روز 8 مارس می‌گوید.
امسال مطالبات خیلی زیادی در رابطه برابری شغلی و درآمد زنان و مردان صحبت می‌کنن، می‌خوان بالاخره توی سرویس مهد کودک و سرویسی که به بچه‌های کوچک داده میشه از طرف دولت بهبود واقعی اتفاق بیفته که زنها بتونن به راحتی سر کار برن. در مورد زنان مهاجری که دولت در واقع به اونها لقب غیرقانونی میده و اینکه یا غیرقانونی وارد شدن یا به هر حال به هر طریقی دیگه نمیتونن اقامت قانونی در فرانسه داشته باشن، میخواد که راجع به اینا تصمیم گیری خیلی سریع بشه. به هر حال از اینها زنانی هم هستن که قربانی خشونت هستن و طبیعتا نمیتونن به کشور خودشون برگردن. در مورد حق پایان دادن داوطلبانه به بارداری مجدد دادن تاکید شده برای سال چندم، به خاطر اینکه در عمل ما نمی‌دونیم که اتفاق خیلی بزرگی بیفته، تضمین بشه اینکه هر کسی بتونه به این حق به راحتی دسترسی داشته باشه و هر زمانی که دلش می‌خواد. خشونت علیه زنان مجدداً امسال تکرار شده، مخصوصا خشونت خانگی، اینکه راجبش آگاهی‌رسانی بشه و راجبش دقیقاً قانونی تصویب بشه که بتونه هم پیشگیری بکنه و هم مجازات فرد خشونتگر رو تعیین بکنه. آقای اولان راجب کنوانسیون برابری زن و مرد صحبت کردن که در اون به طور ویژه با هر گونه نابرابری و تبعیض جنسیتی قرار مبارزه بشه. قانون مرخصی زایمان رو میخوان یه جوری عوض بکنن که مرخصی زایمان بین والدین تقسیم بشه که زنها که معمولا به صورت سنتی بیشتر از این مرخصی استفاده میکنن طولانی مدت دور نباشن از محیط کار. خیلی تاکید کردن که باید برابری شغلی در زمینه درآمد هم تضمین بشه. در آخر هم ایشون اشاره کردن که حتما باید توی تلویزیون هم یه سیاستی داشته باشیم که زن و مرد به صورت برابر دسترسی داشته باشن به موقعیت‌های برابر.
از چین تا کاستاریکا، از مالی تا مالزی 25 خواننده و موسیقیدان از 20 کشور مختلف گرده هم آمدند تا پیامی را به جهانیان برسانند. ما همه زن هستیم. ترانه یک زن از همه می‌خواهد تا به جنبش حقوق زنان و برابری جنسیتی بپیوندند و برای بهبود زندگی زنان در جهان تلاش کنند. زنانی که از میان هر 10 تن 7 تنشان قربانی خشونت شدند. به پایان ویژه برنامه روز جهانی زن رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. همینطور میتونید به صفحه فیسبوک ما برید. فقط کافیست The Other Voice یا صدای دیگر رو بر روی صفحه فیسبوک خودتون جستجو کنید. آنچه میابید صفحه فیسبوک برنامه هفتگی صدای دیگر است. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تو برام پنجره هستی میونه این همه دیوار، مثل یک دست نجاتی زیر سنگینی آوار. آخرین برگ گلی تو واسه تنها، اولین لحظه سالی توی بیداد زمستون، وقتی سایه یه غریبت حتی دنبالم نمیاد، وقتی بغض تنهاییم و حتی گریه هم نمیخواد. زیر سنگینی آوار،
آخرین برگ گلی تو مست تنهای گلدون، اولین لحظه سالی توی بیداد زمستون، وقتی سایم یه غریب است حتی دنبالم نمیاد، وقتی بغض تنهاییمو حتی گریه هم نمیخواد، وقتی سایم یه غریب است حتی دنبالم نمیاد، وقتی بغض تنهاییمو حتی گریه هم نمیخواد.
شنونده ی رادیو فردا هستید.
با من و مرگست مزده تو
دل بر من عشق به کار آورده، نوبر بهار آورده،
دو شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فردا هست.
تو این زمونه عاشقیم اومد نیومد، داره رقیب با سقشون سیاس مبادا، حرف بزنی نفرین کنم دوباره، الاب کشه هرکی بین ما رو اومد با جادو جنبلاش به هم زد، خیلی نبینه هرکی که گوش خاموندش یا پشت مایه باشه که قدم زد، من که بهت گفته بودم یه روزی به آتیش حرف این را میسازی، من که بهت گفته بودم یه روزی به آتیش حرف این را میسوزی. عاشقی فراموش شده، عاشق تو برات سیاه پوش شده، یه روز چراغ دل برام میتاب، حالا بیدا ببین که خاموش شده، یه روز چراغ دل برات میتاب، حالا بیدا ببین که خاموش شده، من که بهت گفته بودم یه روزی به آتش حرف اینا میسوزی، من که بهت گفته بودم یه روزی به آتش حرف اینا میسوزی. گفتم که تو این زمونه عاشقیم اومد نیومد، داره رقیب با سقشون سیاس مبادا، حرف بزنی نفرین کنن دوباره، الهی کرش هرکی بین ما رو اومد با جادو جنبلاش به هم زد، خیلی نبینه هرکی که گوش خوابوندش یا پشت مایه باشه که قدم زد، من که بهت گفته بودم یه روزی به آتش حرف اینا میسوزی، من که بهت گفته بودم یه روزی به آتش حرف اینا میسوزی.
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی، هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
به
قصه عاشقی فراموش شده، عاشق تو برات سیاه‌پوش شده، یه روز چراغ دل برات میتابی، حالا بیا ببین که خاموش شده، یه روز چراغ دل برات میتابد، حالا بیا ببین که خاموش شده. من که بهت گفته بودم یه روزی به آتش حرفه اینا میسوزی، من که بهت گفته بودم یه روزی به آتش حرفه اینا میسوزی، من که بهت گفتم.
شما که ماهواره دارین، واسه پارازیت چاره دارین، ای ریسیور چند کاره دارین، این آقلا کارت خوره، از اون کانالا مثبت 18
ده خاموش کن اون لامصب.
نه 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 خاموش نکن، کانالو عوض کن. ها چی؟ وی او ای، منو تو، پی ام سی، بی بی سی، ام بی سی، نه اینا همه خوبه ولی ما سی سی میسی نداره که لیتری چیز رادیویی. آره
رادیو پس فردا سیزن 3 کیفیت آینه اچ دی اچ دی وایلد اسکرین کمدی اکشن خانوادگی از شنبه تا چهارشنبه ماهوارهشو میفرسته با
9 تا 10 شب.
اگه آسیاست، عربسات، نایلسات یا هاتبرد داری، پس المیا تنظیم فرکانس و سیمبل ریتام ردیف که هر شب 9 شب پایتیم کاملا ورتیکال.
فقط اون آسیاست رو بذار رو هوریزنتال قربونت.
پس فردا نگفتم.
پس فردا.
فصل سوم.
First touch, we're still getting closer, baby.